أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
بهلوم قوي إلهي سلسله بحث های رسالت خانواده رو انشاءالله آغاز میکنیم. از خداوند تبارک و تعالی این توفیق رو میخواییم که در افاده و استفاده به همه ما کمک بکنه و کمک بکنه که بتونیم مباحث مفید و مؤثری رو تقدیم بکنیم خدمت همه عزیزان. بس رسالت خانواده هست. معنیش این هستش که ما وقتی که عضو یک خانواده هستیم دارای مسئولیت هستیم، یک سلسله وظایفی داریم که چه بخواهیم و چه نخواهیم صرف عضویت ما در مجموعه خانواده موجب میشه که ما این وظایف رو انجام بدیم، یعنی رسالت هستش. در قرآن کریم خانواده و ازدواج رو ازش تعبیر به میثاق غلیظ کرده. میثاق غلیظ یعنی میثاق خیلی محکمی هستش ازدواج، چون وقتی که دو نفر تصمیم میگیرن با هم ازدواج بکنن، تشکیل خانواده بدن، یا یک نفر عضو خانواده هست نه به عنوان همسر بلکه به عنوان فرزند، حتما یک مسئولیت الهی و ابدی و آسمانی در مقابل این عضویتش داره که من در این رابطه بعداً توضیح خواهم داد. ما در دوره‌ای که برای دخترها و پسرها جداگانه گذاشتیم برای ازدواج، اسم دوره رو گذاشتیم میثاق مقدس، که یه دوره جداگانه دخترها آموزش ببینن در مورد ازدواج و یه دوره هم پسرها. اسم این دوره هست میثاق مقدس. به هر حال این میثاق غلیظ و مقدس هستش. ما در مقابل عمل کردمون در خانواده و نقشی که باید ایفا بکنیم مسئول هستیم. این مسئولیت سه جنبه داره. یکی جنبه فردی هست، یعنی انسان خودش از خودش میخواد که موفق عمل بکنه. کسی که تو زندگی شکست بخوره، چه به عنوان فرزند چه به عنوان همسر یا سایر نسبت‌های دیگه خانوادگی، حتما از خودش توقع داره که اکاش من وجدانن در درون خودم و باطن خودم نقشم رو خوب بازی بکنم. یعنی صرف نظر از این که همسر من، فرزندان من یا دیگر کسایی که با من زندگی میکنن درست وظیفه‌شون رو انجام داده باشن یا نه، من باطناً دوست دارم، این نیاز من هست که در درون خودم هر وقت به درون خودم مراجعه میکنم احساس شکست نکنم، پیش خودم سربلند باشم. به هر حال ما یه نفس لوامه‌ای داریم که ما رو ملامت میکنه. یعنی اینجور نیستش که اگر خراب کاری کردیم بعداً تو آسایش قرار بگیریم، نه، اگر کوتاهی کردیم، خرابکاری کردیم، در درون خودمون حتما دچار این فشار خواهیم بود که من مرد خوبی نبودم، زن خوبی نبودم، پدر خوبی نبودم، فرزند خوبی نبودم، خواهر خوب یا برادر خوبی نبودم. این یه مسئولیت هست که انسان به این آرامش احتیاج داره و این آرامش خیلی در سایر مراحل زندگی به انسان کمک میکنه. یه کسی اطمینان داره، خوشحال هست، راضی هست، آرام هست که من وظیفه‌مو درست انجام بدم. حیطه بعدی اجتماع هست. ما نسبت به اجتماع هم مسئول هستیم. این ما در اجتماع چون عضویت در زندگی خانواده یک کوچکترین واحد اجتماعست. اگر موفق باشه در مجموع سودش به اجتماع میرسه و اگر شکستی در زندگی صورت بگیره دودش تو چشم اجتماع میره. از طلاق ها، از فرار بچه ها، از اختلافات، از بزهکاری هایی که در مورد ازدواج هست، دعوا ها، مشاوره ها، گرفتاری ها، میلیارد ها تومن بودجه مملکت صرف شکست های ازدواج میشه. یعنی به علت شکست های ازدواج هستش و تبعاتش، طلاق و بچه های طلاق و هرچی که هست. ما در مقابل اجتماع هم مسئول هستیم، یعنی وقتی که میخوایم تم بدیم به زندگی، میخوایم شروع بکنیم یا حالا شروع کردیم یا نقشی رو داریم به عنوان فرزند، باید بدونیم که اگر ما وظیفه‌مون رو در خانواده درست انجام بدیم، این حتما سودش نصیب اجتماع هم خواهد شد. ما به هر حال این وجدان جمعی هم ما رو محاکمه خواهند کرد. در کشور ما متاسفانه خیلی از فشارهایی که وجود داره، تبعات و ناهنجاریهایی که وجود داره، مربوط به این هستش که دختر و پسر ما و زن و مرد ما نتونستن یا نخواستن که به وظیفهشون عمل بکنن. آمار طلاق در کشور ما آمار بسیار بالایی هستش و برازنده کشور ما نیست. من از سایت آمار کشور یه تعدادی آمار گرفتم خدمتتون عرض بکنم. مثلا ما در سال 80 آمار طلاقمون 57593 مورد بوده، در سال 84 شده 81808 مورد. از سال 83 تا 84، یعنی در یک سال ما رشد طلاقمون 13.3% بوده. در یه آمار دیگه از 79 تا 83 رشد ازدواج رو 16% زدن، رشد طلاق رو 40%. و طبق خود آماری که اعلام کردن به صورت رسمی، اغلب طلاقای ما، اغلبشون، بیشترشون در 5 سال اول زندگی است و طبق یک آمار دیگه یک سوم طلاق ها در یک سال اول هست. حالا خوب اینو دقت بکنید، آماری که دادن. و آمار دیگه که الان به صورت نموداری دست من هست، در سال 84 10% ازدواج ها به طلاق منجر شده، نمودار 9-7. این یه طرف قضیه است. طرف دیگر قضیه این استش که در کشور ما که وضعیت خاصی داره، با وضعیت انقلاب روبرو هست و مطرح کردن یه فکر جدید، یه مکتب تازه، یک شیوه جدیدی که نظام جدید برای جامعه جهانی، شما همه تون میدونید که ما از روز اول انقلاب تا الان همیشه با انواع فشارها و توطئه‌های دشمنان سر و کار داشتیم. من چون نمیخوام وقت برنامه رو بگیرم و وقت عزیزان رو، نمیخونم این کلمات خود اون کارگزاران فرهنگی دشمن رو که ما توی جلسه دیگه بهش بررسی بشه و پرداخته بشه. این که گفتن ما باید در جمهوری اسلامی اگر بخوایم مقاومت رو بشکنیم در جمهوری اسلامی، باید خانواده رو متزلزل بکنیم. این جزء استراتژی های مهم دشمن هست، مسائل بسیار مهم دشمن هست، براشون خیلی اهمیت داره که بتونن آمار طلاق رو در کشور ما بالا ببرن. حالا شیوه های مختلفی داره که الان به بحث ما تناسب نداره که من بگم به چه شیوه های اینا تونستن این کار رو انجام بدن، ولی شیوه های زیادی رو به کار بردن تا بتونن خانواده رو متزلزل کنن، چون اونها میدونن از تزلزل خانواده و بالا رفتن آمار طلاق ها و نتایج اینها چقدر سود گیر اونها میاد و چقدر اونها میتونن فرهنگ باطل خودشون رو در جامعه ما رواج بدن. ما با یه همچین مسئله هم روبرو هستیم. دست هایی در کار هست که خانواده رو در کشور ما متزلزل میکنه. خب نکته بعد، ایده سوم بس مسئولیت الهی ما هستش. یعنی ما علاوه بر اینکه در وجدان خودمون مسئول هستیم، در برابر جامعه خودمون مسئول هستیم، در برابر خداوند تبارک و تعالی هم نسبت به نوع عمل کردمون در خانواده مسئول هستیم. یعنی زندگی اینجور نیستش که یه انتخابی باشه که کسی باش کاری نداشته باشه. مثلا من یه لباس رو انتخاب کنم بعد نپوشمش یا پسش بدم یا بدمش به کسی دیگه به جای بر نخوره. شما وقتی شروع کردید در مقابل خداوند تبارک و تعالی نسبت به شروع، نوع شروع و ادامه و نتایجش مسئول هستید. قرآن تأکید میکنه نحن نکتب ما قدم و آثار، ما حتما هر عمل کردی رو از انسانها که قبل از مردنشون بفرستن ثبت میکنیم و آثار عمل کردهای اونها رو هم ثبت میکنیم. آثار عمل کرد، بنابراین اگه کسی جزء عمل کرد و آثار عمل کردش یه خانواده شکست خورده، یه بچه به درد نخور، فاسد، ناهنجار، مضر برای جامعه، یه نسل فاسد باشه، این تبعاتش دامن شخص رو میگیره. آثار ما کیه؟ فرزندان ما آثار ما هست. ما خیلی مسئولیت داریم در مورد نسلی که باقی میگذاریم. خانواده و فرزندان به خصوص، قرآن بهش نگاه یک مجموعه زماندار نمی کنه. در قرآن وقتی که یه پیوند شروع میشه زمانش تا ابدیت ادامه داره. وقتی یه دختر و پسر شروع میکنه، شروع یه نسل هستن، یه نسلی که دیگه انتها هم نداره، پایان نداره، همینطور ادامه پیدا خواهد کرد. برای همین تو قرآن میگن وقتی که میخواید به ازدواج فکر بکنید، به همسر فکر کنید و یا به بچه دار شدن فکر بکنید، نگید یه بچه، بگید یه نسل. مادر مریم وقتی که باردار میشه و بعد از زایمان میگه اینی او ای زوها بکره و ذریتها من الشیطان الرجیم، من مریم رو به تو، مریم رو و ذریتش رو، نسلش رو به تو پناه میدم از شیطان الرجیم. یه مادر آگاه خوب میدونه که بچه یه بچه نیست، یه نسله، و میدونه که یکی از دشمنان نسل شیطانه که باید باش برخورد بشه. کسا ما معمولا به این چیزا اصلا توجه نداریم که شیطان بین من و همسرم، بین من و فرزندم و بین خیلی از کسای دیگه چه فتنه انگیزی هایی میکنه. یا وقتی که زکریا بچه میخواد میگه رب حبلی من لدنک ذریتا طیبه، حبلی ذریتن یعنی به من یه نسل بده، یه بچه میخواد ولی میگه یه نسل بده، نمیگه یه بچه، میگه یه نسل، یک فرزند، یه نسل. در قرآن کریم برای ما چهار مرحله حیات ذکر میکنه. وقتی میگم قرآن کریم خوب دقت بکنن عزیزان، این خیلی مهمه. قرآن کریم یعنی کتاب خدای خالق کل شیء، خدایی که همه چیز رو، اتم ها و الکترون ها و نوترون ها و پروتون ها رو او خلق کرده، خدایی که رب العالمین هست، بدیع السماوات و الارض هست، همه چیز رو او ایجاد کرده. او میگه شماها سه مرحله حیات دارید، یه مرحله قبل از که بیاید در دنیا که روح من بودید، یک روح واحد، یک مرحله در دنیا که بدندار میشید، بعضیاتون مؤنث میشید، بعضیاتون مذکر میشید، ولی انسانید. قبل از اینکه زن و مردی باشید انسان هستید، دارای روح انسانی هستید. و بعد از دنیا هم برمیگردید به سوی خدا. ولکم فی الارض مستقرون و متاع الهی، شما استقرار و بهره مندیتون روی زمین موقت، بعد برمیگردید. چهار مرحله حیات بعد از برگشتن داریم: وفات، زندگی در ملکوت و برزخ، قیامت 50,000 ساله و بعد از حیات ابدی بعد از قیامت. در قیامت که خود خداوند می‌فرماید کان مقداره 50,000 سنه، 50,000 سال هست، امام صادق علیه السلام می‌فرماید هر 1,000 سال یک سوال از شما می‌کنه. یکی از اون سوال‌های مهم روز قیامت که ما باید در مقابل خداوند جواب بدیم، عمل کرده ما در خانواده، عمل کرده ما در خانواده. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، روزی که انسان از برادرش، مادرش، پدرش، همسرش و فرزندش فرار میکنه، یعنی اونجا یه رودررویی صورت میگیره که انسان میفهمه در مقابل عمل کردش نسبت به خانوادهش مسئول بوده، حق نداشته هر جور رفتاری بکنه، حق نداشته هر جور، هر شیوه که دلش میخواد با سلیقه خودش زندگی بکنه، بلکه باید با یه فرمول خاصی زندگی میکرده که الان توی قیامت همسر من فهمیده من بهش خیانت کردم، من به بلندای ابدیت عاشقش نبودم، نگاهش نکردم و نیازهاشو برای حیات ابدی تعمیم نکردم. فرزند من اونجا میفهمه که من بهش خیانت کردم و یقه منو میگیره. ما مسئول هستیم. خب برابر این زندگی وقتی شروع میشه، شروعش تصمیم من هست در مورد ازدواج، ولی انتهاش قیامت و بعد از قیامت طبعاتش. یه آدمی که میخواد زندگی رو شروع بکنه باید توجه داشته باشه که من باید عرضه شاد نگه داشتن، آرام نگه داشتن، خوشبخت کردن همسرم و فرزندم رو در همه مراحل حیات باید داشته باشم، نه فقط در دنیا. چون عشق دنیایی و محدود لازمش خیانت هستش، اصلا جزء لوازم این عشق محدود خیانت هستش. وقتی ما همدیگر محدود دیدیم به فکر نیازهای ابدیمون هم نیستیم. بنابراین من با همسرم فقط تو محدوده دنیا زندگی میکنم، عشقم محدوده، با فرزندم همینطور، تربیتش هم همینطور، یه تربیت محدود دنیایی و حیوانی. ما مسئولیم در قیامت نسبت به نوع عمل کرده بود. من دو تا روایت از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عرض میکنم خدمت عزیزان. خیلی مهمه این روایت، اگر همین دوتا رو ما خوب بهش توجه بکنیم کافی هستش که انرژی کافی، نیروی کافی رو برای خوب زندگی کردن در خودمون ایجاد بکنیم. فرمایش اولین هستش، میفرماید که کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته. علا یعنی حواستون جمع باشه ها، بدونید، هوشیار باشید، بدونید. این بدونید که تأکید داره، ما بدونیم خیلی مهمه. بدونیم که مسئولیم. مسئول یعنی چی؟ یعنی یه روزی به ما میگن که شیوه های زندگی تو غلط بوده و نتیجهش رو باید تو جواب بدی، نتیجه این شیوه غلطی که زندگی کردی. کلکم را، همه شما راعی هستید. راعی یعنی چی؟ سرپرستید، مسئول هستید. و کلکم مسئولون عن رعیته. شما هر کدومتون یه مجموعه ولایتی دارید، یه مجموعه مدیریتی دارید، یه حاکمیتی دارید، نسبت به چند نفر که باش در ارتباط هستید مسئول هستید، مسئول از رعیت خودتون و زیر مجموعه خودتون. حالا این زیر مجموعه میخواد همسر من باشه، فرزندان من باشه، میخواد پدر مادر من باشن، میخوام بچه هم باشن، میخوام بنده در یه مجموعه مدیریت دارم. میفهمد که اگه میخوای بری مدیریت رو قبول بکنی، اگه عرضه نداری میبینی نمیتونی از پسش بر بیایی، اگر کسی قبول بکنه خیانت کرده به خدا و رسولش و مسلمان ها، و اگر کسی یه آدم بی عرضه رو جایی مسئول بگذاره در حالی که میدونه از اون بهتر هست، خان الله و رسوله و مسلم، به خدا و رسول و مسلمی خیانت کرده. اساسا این حس مسئولیت باید در ما ایجاد بشه که ما بدونیم اگر یه مجموعه ولایتی داریم، یه مجموعه‌ای داریم که زیر نظر ما هست، ما باش ارتباط داریم. خانواده من به عنوان یک عضو از خانواده پدری دارم، مادری دارم، خواهر برادری دارم، همسری دارم، فرزندانی دارم. من نسبت به نوع رفتارم، موضع‌گیری هام مسئول هستم، باید پاسخگو باشم. بعد حضرت می‌فرماید که فالامام راعٍ و هو مسئول عن رعیته. امام یک مدیر هست و مسئول از رعیت خودش هست. و رجل فی اهله راع و هو مسئول عن رعیته. مرد در خانوادهش راع هست. راع هست یعنی مدیر هست، یعنی سرپرست هست و مسئول از زیر مجموعه خودش هستش. بعد میفهمد و المرأة فی بیت زوجها راعیه. زن هم در خانه شوهرش راعی هست. و هیه مسئولتون عن رعیتها، اونم از زیر مجموعه خودش یه نسبت به نوع عمل کردش به بچه ها و همسرش مسئوله. پس این دقت بکنیم که ما یه مسئولیت داریم. اینجور نیستش که یه امر دل بخواهی هست، هر جوری که دلمون خواست رفتار بکن، هر جوری دلمون بخواست نیست، اینطور نیست. روایت بعدی باز از پیامبر هست، میفهمد ملعونون، ملعونون من زیع من یعول. حالا ما در ترجمه ها میگیم ملعون است، ملعون است، لعنت بر کسی که، لعنت بر کسی که زیر مجموعه خودش رو، عائله خودش رو ضایع بکنه. یعنی ارزه نداشته باشه از اینا اونجوری که باید پذیرایی بکنه. یه زن شوهرش و بچه‌هاش رو ضایع بکنه، وظیفه‌شو درست انجام نده. یه مرد همسرش رو، فرزندانش رو ضایع بکنه و درست انجام وظیفه نکنه. یه فرزند در یه قسمت، حالا می‌رسیم توضیح میدم خدمت عزیزان، یه جاهای نسبت به پدر مادرش مسئوله، نباید بگذاره که تا وقتی که او هست پدر مادرش ضایع بشن و آسیب ببینن. ملعون است یعنی دور است از رحمت خدا. ملعون، لعن یعنی دورباد، ملعون یعنی کسی که دور از رحمت خداست. یعنی اونی که ضایع میکنه وظیفه‌شو درست انجام نمیده، با تنبلی و بی‌حوصلگی نسبت به وظایفش در خانواده عمل میکنه، این از رحمت خدا دور هست. رفتن توی خانواده، پذیرش یک مسئولیت خانوادگی، یعنی قبول این که من میخوام به همه اون چه که بر من لازم هست عمل میکنم. خب این هم از این. حالا ما میخوام انشاءالله به حول قوه الهی وظائفی رو که در خانه داریم نسبت به اعضای خانواده معرفی بکنیم، انشاءالله روش بحث بکنیم. من به عنوان مشاور که 15 سال تقریبا کارم این هستش، با هزاران نفرم تو طول این سالها مشاوره داشتم، عرض میکنم 95% طلاقهای ما از نظر بنده طلاقهای بیهوده است. یعنی میتونه که انجام نشه، میشه که انجام نشه، واقعا میشه جلوشون رو گرفت. شاید ما در 5% مواردی طلاق رو تایید بکنیم، 95% موارد مال این هستش که زن و مرد مهارت‌های لازم رو برای خوشبخت کردن همدیگه ندارن، یا نمیخوان عمل بکنن، یا اصلا نمیدونن. شده مواردی که اکثر موارد که ما میدونیم داره میبینیم که نمیدونن اصلا مهارت دارن، مهارت‌های جنسی، مهارت‌های کلامی، مهارت‌های عاطفی، مهارت‌های مذهبی، مهارت‌های اخلاقی، خب نیست، اصلا دوره نمیرن ببینن، وقتی برای این کار نمیذارن دختر پسرهای ما. چرا مثلا برای چیزهای حتی پیش با افتاده، مثلا در سفره آرایی که ساده ترین هنر هست 20 ساعت وقت میخواد، این 20 ساعت وقت میذارن برن یاد بگیرن، در گلدوزی، گلسازی، نمیدونم تایپ، نمیدونم رانندگی، هر چیز دیگه، حتی کار کردن با یه تلفن همراه. عرض کردم شاید اگر بخوایم خوب یاد بگیریم از همین قسمتاش استفاده کنیم 30 ساعت وقت میخواد. ولی چند درصد، چقدر از دختر پسرهای ما میرن این مهارت‌ها رو یاد میگیرن، وقت میگذارن اینها رو یاد میگیرن که آقا من حالا که میخوام یه زندگی رو شروع بکنم، میخوام این زندگی رو، همه با یه آرزویی شروع میکنن دیگه، شروع میکنن که دیگه ادامه میدن تا آخر، هیچ کس شروع نمیکنه که قطع بکنه. من به همه دختر پسرها عرض میکنم در جشن ازدواج های دانشجویی مرتب هر سال شاید ما 10 جشن ازدواج دانشجویی شرکت میکنیم، عرض میکنم خدمتشون که اگه شما واقعا همدیگه دوست دارید، عاشق هم هستید، چرا یه عشق موقت و محدود؟ خب این عشق باید موندنی باشه، باید موندنی باشه. امام علیه السلام میفهمد شما وقتی که زندگی رو شروع میکنید یه جوری شروع کنید که چند سال بعد تازه تر باشید برای هم دیگه، عادت نکنید به هم دیگه، مهر و محبتتون، عواطفتون کم نشه. ما چقدر زندگی داریم که وقتی شروع میشه با عشق سال دوم، سوم، پنجم، دهم، بیستم، سیوم این عشق افزایش پیدا کرده باشه و زن و شوهر برای هم دیگه تازه تر باشن، این شدنیه. ولی اگر فرمولهاشو ما نخواهیم یاد بگیریم یا اگه بلدیم نخواهیم عمل بکنیم، خب معلومه شکست میخوریم. این مسخره کردن خودمون هستش. به هر حال عرضم این هستش که به فرموده امام رضا علیه السلام میفرماد هر کس از خدا به موفقیت رو بخواد اما تلاش جدی نداشته باشه خودشو مسخره کرده. من سألا الله التوفیق ولم یجتهد فقط استهزأ بنفسه. کسی که از خدا موفقیت رو میخواد اما تلاش جدی نمیکنه برای موفقیت، خودشو مسخره کرده. حالا میخواد در یه هنر ساده مثل سفره آرایی باشه، در گلدوزی و گلسازی باشه، در رانندگی باشه، در یه رشته تحصیلی باشه، یا در تخصص همسرداری و عضویت در خانواده. بیشترین اشتباهی که تو کشور ما داره صورت میگیره هست این آمار زیادی که اکثر طلاق‌های ما مربوطه به همین قشر هستش که متاسفانه تحصیل کردم هستن، این هستش که ما فکر میکنیم که اگر مثلا در یه رشته تخصص داریم، دکتری، مهندسی میدیم توی رشته تحصیلات میکنیم، نیازی به کسب تخصص در مسئله ازدواج، شناخت یه دختر، نحوه برخورد باهاش، شناخت یه پسر، نحوه برخورد باهاش، وظایفی که زن و شوهر دارن، مهارتایی که باید داشته باشن نداریم. خب من دکترم، مهندسم، خیلی چیزا حالی میشه.
نه،
این اشتباه بزرگی است. بریم به آمار طلاق نگاه بکنیم، ببینیم چرا نتونستن این همه آدم‌های متخصص و تحصیل کرده و درس خونده نتونستن جلو شکستشون رو بگیرن. چرا نتونستن بگیرن؟ چرا تحصیلاتشون و تخصصشون به دادشون نرسید؟ برای اینکه ازدواج، همسرداری، عضویت در خانواده، ساختن یه زندگی شاد، آرام، پایدار، بالنده، به طوری که هم در دنیا ما خوشبخت باشیم، هم در چهار مرحله بعد از دنیا ما خوشبخت باشیم و روز قیامت هم سربلند باشیم در دادگاه عدل الهی، این یه تخصص ویژه میخواد، یه مهارت ویژه میخواد. باید داری سرمایه گذاری کرد، باید بریم یاد بگیریم. برای این چقدر میریم وقت بذاریم مهارت‌های جنسی رو یاد بگیریم، مهارت‌های کلامی رو یاد بگیریم، مهارت‌های عاطفی رو یاد بگیریم؟ چقدر واقعا تو وقت‌های ما، تو برنامه‌های ما این سلسله مطالعات هست؟ یا اگه یه نسل خوب می‌خوایم، نسل خوب ریاضیه، روح ریاضیه، نسل خوب درست کردن. آقا شما یه گل می‌خوای درست بکنی، دانشگاه براش تشکیل شده، صدها ساعت اساتید دانشگاه تو کلاس‌ها درس میدن که شما یه بذر رو می‌خواید ازش بهترین استفاده رو کنید، چگونه این بذر رو ارتقا بدید؟ کیفیت بذر رو باید بحثی هست اصلا در کشاورزی، این که ما بهبود بدیم کیفیت یه بذر رو. انسان هم بذر داره، نطفه داره. چند تا دختر پسر ما چقدر میرن یاد بگیرن که مثلا این پنج تا ژنی که باهاشون هست، زن سلامت و زیبایی، عقل، هوش، دین، اخلاق، اینو من چجوری میتونم قبل از اینکه انعقاد نطفه بکنم افزایشش بدم؟ اصلا شیوه های افزایشش چیه؟ در دوران بارداری چجوری میتونم این کارو انجام بدم؟ چند نفر میرن وقت میذارن یاد میگیرن؟ من یه بار یادم هست در یکی از دانشگاه ها از 700 نفر دانشجویانی که برای جشن ازدواج اومده بودن، یعنی یا عقد کرده بودن یا عروسی کرده بودن، آمده بودن، ازشون سوال کردم چند نفر از شما یه همچین وقتی رو گذاشتید و بلدید همین الان تو جلسه بلدید؟ هیچ کس دستشو بلند نکرد، نه تا یه مورد. میخوام اینو بگم که ما به این مباحث و تخصصها به شدت نیاز داریم و باید وقت بذاریم براش، بشینیم، بشنویم، یاد بگیریم، تمرین بکنیم تا خودمون رو مهارت برسونیم. زندگی خوب کردن مثل هر تخصص دیگه سه مرحله داره: کسب اطلاعات، تمرین و رسیدن به مهارت. یادمون نره، کسب اطلاعات، تمرین و رسیدن به مهارت. اگر ما تنبلی بکنیم، بی‌حوصلگی بکنیم، شکست می‌خوریم. همونطور که در هر رشته دیگری هم اگر ما این کارو بکنیم همینجوری هست. یه اطلاعات ساده ما اگر بخوایم تنبلی بکنیم درش، این شکست رو می‌خوریم. خب بریم به سراغ آخرین مرحله بحثمون از مقدمات تا بعد بریم سراغ اصل وظایف. من اینجا یه روایتی دوست دارم خدمت شما عرض بکنم، این خیلی کمکمون میکنه در طول بحث، از امام صادق علیه السلام هست. میفرماید ان المرء یحتاج فی منزله و عیاله الی ثلاث خلال. یه انسان تو خانوادهش نسبت به عائله خودش، تو منزل خودش احتیاج به سه چیز داره، احتیاج به سه چیز داره. حالا مهم نیست اون سه چیز چیه ها، کاری الان با این نداریم. مهم این هستش که حضرت وقتی میخواد لوازم زندگی رو بگه با این قید میگه یتکفلها و ان لم یکن فی تبعه ذلک. سه تا مسئولیت داره که باید انجام بده، به عهده‌اش هست حتی اگه نخواد. اینش مهمه، حتی اگه نخواد. و این لم یکون فی طبعه ذلک، اگر در طبعش هم نباشه باید انجام بده. یه نمیتونه بگه من نمیخوام، من زیر بالای هم چیکاری نمیرم. نمیخوای پس شروع نکن. اگه میخوای وظایفتو عمل نکنی شروع نکن. آقا هر رشته‌ای، هر کاری یه سلسله لوازم داره، هر ارتباطی این گونه هستش. یه سلسله لوازم داره، ما به اون لوازم احترام بذاریم. به محض اینکه یک دختر میگه بله، یعنی من مسئولیت های کامل زندگی رو پذیرفتم. یا آقای وقتی میره خواستگاری، یعنی من میخوام به وظائفم به عنوان همسر عمل بکنم. چرا بحث ما تو طول این جلسات همین هاست، وظائف سگانه‌ای که به عهده ماست، هم به عهده مرد، هم به عهده زن و هم به عهده فرزندان، میخوام اینو انشالله کار بکنیم. من حالا بد نیست روایت تکمیل کنم. میفهمد معاشرتون جمیله، معاشرتن جمیله و ساعتن به تقدیر و غیرتن به تحسن. یکی از اونها این هستش که معاشرت جمیل باید داشته باشی، یعنی باید زیبا زندگی کنی، برخوردت باید زیبا باشه. لفظ رو نگاه بکنید شما، معاشرت زیبا فرمایش امام صادق علیه السلام است، عین کلام معاشرت زیبا. تو طبع تمریض نمیتونی بگی آقا من تو طبعم نیست، من دوست ندارم این دختر رو، زوری برام گرفتنش، مجبور شدم با این دختر ازدواج کنم، من از این پسر خوشم نمیومد، رو لج و لج بازی که مثلا با پدر مادرم داشتم زیاد پیش میاد. دختر میگه که من میخواستم با فلان پسر ازدواج کنم، پدر مادرم مخالفت کردن، بعدم منم دیگه لج بازی کردم، گفتم حالا که اینا موافقت نمیکنن هر کس میره باشه ازدواج کنه. پسر همینطور رو لج و لج بازی یا رو اجبارهای دیگه‌ای هست، دلایل مختلفی هست با هم ازدواج میکنن. خب نمیخواستش، دوستش نداشتی، عوض قبول این یه اشتباه خیلی بزرگیه، یه خیانت هست به همسرت، به پدر مادرت، به جامعه و در مقابل خدا مسئول هستی. اما خب حالا شد میشه یه کاریش کرد که سر از خیانت در نیاره. چی؟ اینکه تو وظیفت رو درست انجام بدی، یعنی تو موظفی که معاشرت جمعی داشته باشی. همونطور یه مرد در نظام مادی نمیتونه بگی من نفقه به واجب نیست، آقا شرع و قانون میگه نفقه به مرد واجب، باید به تعمیم بکنه. معاشرت جمعی هم همینطور هستش، معاشرت زیبا هم حق همسر ماست، چه دوستش داشته باشیم چه دوستش نداشته باشیم. این کمالی نیست، حیوانات هم اینجوریان، حیوانات وحشی تری میشون وقتی یه نفر رو دوست داشته باشن بهش آزار نمیرسونن. توی روزنامه پری روزی مقاله زده بود به نام گرگی که الاغ شد، گرگی که الاغ شد، توی یه باغ وحشی یه گرگی رو نگه میداشتن، خب یه احتیاج داره گوشت بخوره، بعد یه الاغ مریضی رو میفروشن به باغ وحش. خب باغ وحش میگه که این الاغ مریضه داره میمیره، میگه که حالا بهترین فرصت این است ما الاغ رو بدیم گرگی بخوره که هم نیازش تامین بشه همین رو دستمون نمونه. خلاصه الاغ رو میفرستنش توی قفس گرگه، گرگه به جای اینکه به سر بپره اینو بخوره و بدله باش رفیق میشه، میگه الان ماها پیش هم هستن، اینا با هم هستن. خب بارها شده گرگه ها بچه انسان رو برداشتن بردن تو جنگل بزرگ کردن، یا حیوانات درنده دیگه. اونا هم اگه کسی خوششون بیاد، خب دیگه خوششون بیاد، اگه کسی که دوستش داره که دیوش ظلم نمی کنه که، این هنر نیستش که. همه هر کس دوست داشته باشه به طور طبیعی بهش خدمت میکنه و کمکش میکنه، خودشو در اختیارش میذاره، خودشو فداش میکنه، همونجور قرآن میگه فداکاری میکنه براش. اما بس اصلا این نیست، قرآن میگه، خدا میگه، امام میفرماید که شما ولو دوستش ندارید، ماهیت زندگی زناشویی ماهیتیست عاشقانه، باید عاطفه داشته باشه اعضای خانواده. تو موظفی تولید عاطفی داشته باشی، تو موظفی تولید عاطفی هم چهار مرحله است که انشاءالله تو بحثا خدمتون عرض میکنم، باید اینو رعایت بکنیم، باید به این توجه بکنیم. نکته دوم که ساعت به تقدیره، یعنی یه گشاده دستی به اندازه که بحثش انشاءالله در تأمین مادی میگیم، و غیرت به تحسن و غیرت و ناموسداری که انشاءالله این بحث هم خدمتون عرض خواهم کرد. بنابراین هر کسی که تشکیل زندگی میده و تن به ازدواج میده مشمول این و نمیخواد زیر بار فرمایشات، نمیخواد زیر بار مسئولیت توی که داره بره، مشمول این روایت پیامبر هست که ملعونون من زی امن یقول، دور است از رحمت خدا، دور است از رحمت خدا کسی که عائله خودش رو ضایع بکنه. خب ما انشاءالله از جلسه بعد میپردازیم به وظایف سگانه که اعضای خانواده نسبت به هم دارن. این وظایف در درجه اول متوجه مرده، یعنی یه مرد که مسئول خانواده است، در درجه اول او باید این سه تا وظیفه رو رعایت بکنه. زن هم همین سه تا وظیفه رو باید رعایت کنه، اما شیوه هاش بعضی وقتا فرق میکنه. بچه ها هم باید همین سه تا وظیفه رو رعایت بکنن، اونا هم با شیوه هایی که با مسئولیتشون و نوع عضویتشون در خانواده سازگاری داره. این سه تا وظیفه به سه تا انگشتای من نگاه بکنید، اینجوری هست حدشون، یعنی کوچیک، متوسط و بزرگ. اولی به این شکل قرار میگیره، اولی که مقدمتر هست، نه مهمتر، دقت کنید، مقدمتر هست، مهمتر نه. مهمتر اونی است که قدش از همه چیه بلندتره، ولی اونی که مقدمتر هست تأمین مادیه، یعنی یه اقتصاد خوب که میخوام انشاءالله چند جلسه خدمت شما راجع به اقتصاد خانواده بحث بکنیم. دو، تأمین عاطفی، مهربانی، تولید عشق، حفظ عشق، پاسداری از عشق. سه، تأمین معنوی. تأمین معنوی یعنی چی؟ یعنی عشق به بلندای ابدیت به هم داشتن، همدیگر رو ریز ندیدن، محدود ندیدن، از تولد تا مرگ ندیدن، به فکر ابدیت هم بودن و بدونیم که ما یک روزی در نظام ابدی زندگیمون در مورد نوع عمل کردمون مسئول خواهیم بود، که ان شاء الله جلسه بعد به این خواهیم پرداخت. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی